بسم الله الرحمن الرحیم. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سروندر چمن، هر که دید اون سرو سیمندام را. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه، همطور که استحضار دارید بحث ما پیرامون وجود شناسی و در واقع خداشناسی است. اون چیزی که در وجود ما به عنوان یک حقیقت روشن و بیان چون خورشید میتابد، وجود مقدس حق تعالی است. ارتباط ما هم با این حقیقت ارتباطی بی اتصال و تکیف است که بحث هایش رو توسط استاد عزیز در جلسات پیش داشتیم. بازم میخواهیم در این رابطه بیشتر بحث کنیم و اون چیزی که از لسان مبارک بزرگان این عرصه و تجربیات اونها استفاده کردیم، نظیر بو علی سینا و حکیم ملا صدرا، این بود که هر چه انسان بیواسطه با این حقیقت متصل بشود، ابتهاج، بهجت و لذت عرفانی و عشق او بیشتر است. اینجاست که باز می‌خواهیم در همین راستا مباحثی رو خدمت استاد مطرح بکنیم و از بیانات شیوای استاد عزیز بهره ببریم. استاد، جناب محی‌الدین در فصل یعقوبی می‌فرماید که و لیس وجود الا وجود الحق، می‌گوید هیچ وجودی جز وجود حق نیست. این منظورش چیه؟ آیا منظورش اینی که رابطه خدا با پدیده‌ها رابطه مظهر با مظاهر است؟ یا نه، حقیقتی یا واقعیتی جز خدا نیست و ما بقیه امور اعتباری هم. همون چیزی که عارف شبستری میگوید که وجودن در کمال خیش جاری است، تعین‌ها امور اعتباری است. نظر حضرت عالی رو تو این رابطه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، مطلبی که از عارف معروف ابن عربی شما نقل کردید که وجود را منحصر در وجود حق تبارک و تعالی میدونه، که حرف درستی هم هست، وقتی بیشتر بر اشخاص مفهوم میشه که یه قدی در باب معنی وجود ما تعمق بیشتری بکنیم. اون چه الان مردم از وجود میفهمند شاید این حرف به نظر اونها درست نباشه و حتی کفرآمیز باشه،
ایدئالیستی باشه.
نه، ببینید، وقتی مردم الان، وقتی که گفته میشه وجود، کلمه وجود در اذهان عامه مردم، مثلا فرض کنیم میز وجود داره، این دیوار وجود داره، خب وجودم داره، هستن اینا، معمولا کلمه وجود اطلاق میشه بر موجودات محسوس و متعینی که ما باید سر کار داریم، از وجود خودمون گرفته تا موجودات پیرامون و در زندگی. خب اگر وجود به این معنی موجوداته، که نمیشه بگی وجود منحصر به حق تبارک و تعالی، اینا موجودن، اینا وجود دارن به لیان. معنی وجود بدون گونه که ابن عربی مطرح میکنه، همون چیزیست که با ضرورت مسابقه، یعنی ضرورت ازلی. ظاهرا این بحث رو در یک جلسات گذشته داشتیم. ضرورت هم نه ضرورت ذاتی،
ضرورت ازلی،
چون یک ضرورت ذاتی داریم که باز قید داره. مثلا فرض مثال زدیم، زوجیت برای عدد 4 ضروریه، به ضرورت عدد 4 زوجه، اما مادامی که 4 4 یه قید داره، یا 3 زل داشتن برای مثلث و امثال، یا ضرورت به شرط المحمول و امثال اقسام ضرورت هایی که هست. اما اگر در وجود ما ضرورت بدانیم، که یعنی همون وجوبه، یعنی زوال ناپذیری، عدم ناپذیری به طور مطلق، که همون وجوب است، تأکد در هستی است، تأکید در هست، تأکیدم کلمه خوبی شاید نباشه، تأکد باید بهتر بگیم، تأکد در هستی، که همون ضرورت هستی است، بدون هیچ قید و شرط، وجوب ازلی و ابدی این منحصر در حق تبارک و تعالی است. معلومه که حق به ضروره هست، به ضرورت الازلیت الابدیه، یه چنین وجودی از آن حق تبارک و تعالی است. اگر وجود رو به این معنی اطلاق کنیم، حق با شیخ کبیر شیخ اکبر محی الدین عربی است که وجود به این معنی که ضرورت ازلی و ابدی، تأکد در هستی به معنی واجب الوجودی علل اطلاق، این منحصر در حق تبارک و تعالی است. موجودات دیگری که شما از آسمان گرفته تا زمین، از فرش تا عرش، از ملک تا ملکوت، دریا و صحرا موجودن، اما به ضروره نیستن، در شرایطی هستن، بل امکان هستن، البته ضرورت به شرط المعمول داره، یعنی در ارتباط با علت هستن. اگر از علت تامه صرف نظر کنی نیستن. هر موجودی در اون شرایط، ظرف شرایط وجودیش، ظرف زمانی، مکانی، علیت تامه‌ای که پشتش هست، هیچ موجودی هم خود به خود در این عالم به وجود نیومده. هیچ موجود خود به خود به وجود نمیاد، یعنی ضرورت ازلی نداره. هیچ موجودی ضرورت ازلی نداره. هر موجودی هر چه نیرومند باشه به دلایلی به وجود آمده است، حادث پیدا شده. خب به این معنی معلوم است که موجودات وجود ازلی ندارند. پس وقتی که ابن عربی میگه وجود منحصر در حق تبارک و تعالی است، با توجه به این مسئله میگه، یعنی ما اگر این معنی رو ندونیم حرف کفرآموز خواهد بود، یعنی بوی کفر میده، بلکه صریح کفره. اما اگر به این مسئله توجه داشته باشیم که منظور او چیه، نه اینکه کفرآمیز نیست، عین توحیده، یعنی هستی ازلی و ابدی علل اطلاق بدون هیچ قید و شرط و نیستی ناپذیر، فنا ناپذیر، این از آن حق تبارک و تعالی است و هر موجود دیگری در ظل وجود حق تبارک و تعالی معنی پیدا میکنه. موجود دیگر هم هستند، اما به تبع وجود حق، جلوه ای از حقند، مخلوق حقند، حالا با تعبیراتی که ممکنه از کلامی باشه یا عرفانی باشه. اگه یه عارف باشه همه چیز تجلی حق میدونه، از نظر کلامی همه موجودات مخلوق حق تبارک و تعالی هستند، از نظر یک فیلسوف معلولن، و این گونه تعبیراتی که حالا بس اینه که از چه دیدی به عالم نگاه بکنیم.
ما همه شیران ولی شیر
علم، بله،
حمله شون از باد باشد دم به دم،
بله،
این نسبت میشه شیران علم؟
همینطوره، همینطوره، در واقع شیر علم
حملشون از باد و ناپیداست باد،
جون فدای اون که ناپیداست باد. بله دقیقا همینطوره، نسبت واقعی موجودات عالم هستی با حق تبارک و تعالی همین نسبت شیر علمه، در واقع او هست. ولی این جنبش از آن است، این صدا در عالم تنین صدای حق است، همه چیز جلوه حق دیگه. با این بیان، با بیان ابن عربی،
این که جناب محی الدین فرمود سبحان من از هر اشیا به هو و اینها، این یه خورده شبه انگیز نیست؟
نه، اونم شبه انگیز نیست، با هم بیانی که عرض کردم، و این همه اول فتوحاته. سبحان من از هر اشیا و هو و اینها، اگر ظاهرشو بگیری نه اینکه شبه انگیز باشه بلکه کفره، اما اگر کسی توجه به معنیش داشته باشه عین توحیده. سبحان من از هر اشیا و هو و اینها، یعنی مقدس است پروردگاری که به ظهور رساند موجودات را، اشیا را، و هو عینها و عین اوناست، یعنی عینها فی ظهور، یعنی نه عینها فی ماهیه، یعنی حق عین این دیوار است، عین این کوه است، عین این دریا است، عین این صحرا است، نه در ماهیت دریایی،
در تجلی و ظهور،
نه در ماهیت کوه بودن، یعنی در ظهور این، و هو عینها فی ظهور، یعنی ظهور این از حقه. اگه حق نباشه این ظهور پیدا نمیکنه. اگر ظهور حق نبود، نه دریا ظهور داشت، نه صحرا، نه فلک، نه ملک. و هو عینه، خودش اونجا در شرحش میگه ابن عربی، و هو عینه حافظ ظهور، این کلمه فی ظهور رو حتما مقید باشین، دنبال این کلمه بیارید، و الا شبهه انگیز خواهد بود همطور که فرمودید.
مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه جمله‌ای دارد که در رابطه همین، خداوند مع کل شیء لا بمقارنته، مقارن نیست با چیزی، و غیر و کل شیء لا به مزایلته، این دیگه نه اون تنزیه محض پیش می آید نه اون تشبیه.
دقیقا، خب این کلام حضرت مولا امیرالمومنین،
یعنی این میشه به وجه کن هم تعبیر کرد
علیه السلام، این در واقع این کلام حضرت، البته به وجه کن هم میشه، ولی صریح ترش اینه که در واقع همون قاعده بسیط الحقیقه است. این حکما، حکمای متعله، یه قاعده ای دارن تحت عنوان بسیط الحقیقه کل الاشیاء و
لیس بسیط الحقیقه از زمان در لسان مولوی صدراست.
خب مولوی صدرا توضیح داده، یعنی از زمان حضرت آدمه. این قاعده عقلیه که هر آدم عاقلی، هر آدم عارفی، بله. ولی خب در آثار مولوی صدرا بیشتر توضیح داده شده، البته در آثار گذشتگان هم هست، همه عرفا به این قاعده
به این وضوح
بله باور دارن. نه اونا هم توضیح دادن، ولی خب ما بیشتر با کتب مولوی صدراشون آشنا هستیم. فکر نه قبلا هم بوده، البته عرض کردم به این تفصیلی که مولا صدرا وارد شده شاید کمتر، چون اونا مجملتر می نوشتن. ولی قاعده قاعده عقلی است، قاعده اصلا قاعده ازلی ابدی است، قاعده همیشگی است، قاعده حادثی نیست. بسیط الحقیقه کل الاشیاء یعنی اون حقیقت مطلق، اگر مطلقه همه چیز است، اگر همه چیز نباشه مطلق نیست. توجه بفرمایید، اصلا معنی مطلق همینه. شما وقتی میگه حق تعالی هستی مطلقه است، ما اگه مطلق رو بفهمیم معنیشو، مطلق یعنی هیچ قیدی نداره، یعنی حد یقف نداره. اگر بگی مطلق تا اینجا دیگه اون مطلق نیست، از اطلاق سقوط میکنه. اگر برای اطلاق قید قائل شدی بگی مطلق تا اینجا، این تا گفتی تا اینجا دیگه تمام، اون اطلاق نیست.
تعبیر زیبایی.
مثلا اطلاق تا نداره، الا نداره، حد نداره. پس اگر الا نداره، اگر تا نداره، اگر حد نداره، همه چیز است. خب حالا همه چیز است یعنی شلوغ پلو؟
نه
همه چیز است، همون لابل مقارنه، لابل ممازجه، همه چیز است. کوه است، حقیقت کوه بودن رو داره، ولی تعین ماهوی کوه بودن رو نداره. دریاست، تعین ماهوی دریا بودن رو نداره. صحراست، تعین ماهوی صحرا بودن نداره. فلک است، ملک است، واکست، یعنی کمالات همه چیز رو داره، حدود و نواقص اشیا رو نداره. همه چیز است به کمالاته، به کمالاته ها، و هیچ یک از اشیا نیست به نواقصه ها. یعنی همه کمالاته، همه موجودات رو از ازل تا ابد داراست و با اونهاست، چون داراست یعنی با اونهاست، و هیچ یک از نواقص اونها رو که حدود اونها باشه ندارد. این هم در این کلامی که از حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام شما نقل فرمودین هست، هم در قاعده بسیط الحقیقه، و هم من میخوام از یکی از آیات کریمه قرآن استفاده کنم همین معنی رو. و هو معکم اینما کنتم، خدا هر کجا شما باشید باش، معکم با شماست. این مع یعنی اعتباریه، این تشریفاتیه، یا در واقع این معیت
من هم شما با منی،
برای که ما کسی نیستیم اگه اون نباشه. اگر او نباشه ما نیستیم، ما مایی هستیم چون او هست. و هو معکم، نه ما با او هستیم، اتفاقا ما با او نیستیم. ای کاش ما با او بودیم، اگر ما با او بودیم که خیلی خوب بود. و اصلا تمام اشکالات اینه، مردم گاهی خللی که در توحید مردم پیدا میشه، فکر کنن که خدا با انسان ها نیست. به قول اون عارف که اشاره به همین قاعده است، میگه که این کمالی نیست که خدا با ما باشد. خدا همیشه نه تنها با ماست، با همه چی هست، با یه مورچه هست، با یه ذره هست، با کهکش، خدا با همه چیز هست. کمال اینه که ما با خدا باشیم. ولی متوجه متاسفانه نیستیم گاهی، ما نمیتونیم با خدا باشیم. البته نمیتونیم باشیم که اگه باید تنبه پیدا کنیم که با خداوندیم. اگر تنبه پیدا کنیم که خدا همیشه با ماست، ما با او هستیم، فقط این تنبه لازمه. اگر همین معنی او با ما بودن را تنبه پیش پیدا کنیم، که او با همه چیز هست و از جمله با ما، اگر همین را تنبه پیدا کنیم، ما هم با او خواهیم بود در تنبه. اما این تنبه
برای شاید در تنبه به اینجا برسی او من است،
یعنی او محیط بر من است. وقتی محیط است منم هست، یعنی بله. و هو معکم یعنی همون قاعده بسیاره، کل الاشیا همه چیز هست. حد نداره که بگی، نمیتونه بگی خدا چی نیست. تا گفتی حد زدی، توجه فرمودی، اونجا که گفتی نیست یک قید وارد کردی، و اونجا که قید وارد کردی خدا رو مقید کردی، و خدا رو که وقتی مقید کردی از الوهیت دیگه ساقط شده است. این خیلی کفر اینجاست که شما بگی خدا چی نیست. خدا همه چیز است، فی کمالات اشیا. اول از کردم این قید رو باید باز توضیح بدم، همه چیز هست در کمالات اشیا، یعنی همه کمالات رو داره. کمالات یه مورچه هم داره، داره بله، نواقص اشیا رو نداره.
وجود اندر کمال خیش
جاری، ساری است و جاری است. اما هر موجود یه نواقصی داره، نواقص هم حدودشه، همون گرفتاریاش که داره، همون زمانی بودن، مکانی بودن، حد داشتن، توسعه نداشتن، اینا رو نداره. پس حق تعالی همه کمالات اشیاء رو، همه موجودات رو داره، ولی نواقص رو هیچ نقصی نداره. هیچ از نواقص در اونجا صادق نیست. از اون طرف فراگیر و ساری است، از این طرف متوقفه. نواقص بالا نمیتونه بره به حق برسه، اما کمالات حق به پایین میرسه. فیض حق، کمال حق، احاطه قیومی حق تعالی به همه چیز میرسد، اما هیچ یک از نواقص مادون به حق نمیرسد. این قاعده بسیط الحقیقه است. این همون کلامی است که از حضرت مولا علیه السلام شما نقل فرمودی و همون آیه شریفه هم دلالت بر همین معنی داره که و هو معکم اینما کنتم.
بله، فرمودید آیه و هو معکم. جناب مولا صدر اینجا میفرماید که همه عشق و جاذبه و کشش محبوب در همین و هو معکمه.
بله،
خدا میگه بیا با هم باشیم. خیلی
هست در واقع.
آره، در واقع هست.
بس در واقع هست.
بله. از معیت کی کنم من فهم راز، جز که از بعد سفرهای دراز.
واقعا این سفرهای دراز نیست که این نواقص برطرف بشه. و
دانش اون بود موقوف سفر، نایت این دانش به تیزی فکر. چرا مولانا خیلی هم زیبا میکنه. اتفاقا منظر خوبی باز شد استاد. از این منظر میتونیم وارد بحث وحدت وجود بشیم. یعنی اگر از این منظر نگاه کنیم که همه کمالات منحصر میشه در وجود خداوند که درستم هست، وحدت در کسد از همین زاویه میشه. آیا این وحدت شخصی نمیشه استاد؟
هیچ چیزی نداره که وحدت شخصی هم باشه. ببین این وحدت هست. حالا وحدت میتونه وحدت شخصی تفسیر کنیم، میتونه وحدت تشکیکی تفسیر کنیم. در وحدت هیچ تردیدی نیست که وقتی که به قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به واحد منها تمسک بکنیم، که یه قاعده عقلانی خلل ناپذیره. اگر همه چیز خلل بپذیرد، این قاعده خلل پذیر نیست. یعنی چیزی که در حقیقت بسیط است و کامل به ذات است و قید ندارد، همه چیز است. بنابراین این وحدت، وحدت ساری حق تبارک و تعالی است در همه چیز. حالا اسمش هم میتونی بذاری وحدت وجود، چه وحدت کمال، وحدت وحدت، وحدت ساری، وحدت جاری. همه جا اوست، همه جا نور اوست، همه جا ظهور اوست، همه جا کمال اوست، همه جا قیومیت اوست. منتهی حالا این وحدت میتونه وحدت تشکیکی باشه، چنان که ملا صدر در آغاز به او باور داره، چون میدونی که صدر مطلعین در وحدت وجود وحدت تشکیکی رو در آغاز میپروراند و در واقع مباحث به این حرف خیلی مهمه مثلا. ولی سرانجام با عرفا هم راه میشود و حتی مثلا ابن عربی، محقق ترمذی، خود مولانا قائل وحدت شخصیه. اکثر عرفا قائل وحدت شخصی هم. در این صورت کسرات عالم میفته دیگه در خود وجود کسرت، در مظاهر وجود کسرت. وقتی ما وحدت رو وحدت شخصی هستی بدانیم، که هستی به شخصه، وجود به شخصه واحده و ساریست در همه چیز و چیزی از حیطه وجود خارج نیست، و کسرات در مظاهر معنی پیدا میکنه، یعنی حق تعالی در مظاهر ظهور پیدا میکنه. این کسرات که شما میبینی در خود وجود نیست، طبق قول عرفا در مظاهر وجوده، در مرائی وجوده. یعنی وجود منعکس میشه، حقیقت یگانه هستی منعکس میشه در آینه های متکثره. و این کسرات درست مثل همین مثال رایج که همیشه میزنیم، مثلا این نور برق یه حقیقت واحده، این الکتریسیته یه حقیقت واحده، ولی شما هزار تا لامپ رنگارنگ که در اینجا تعبیه کنی ها، و یک نیروی واحد الکتریسیته که نور برق باشه جریان پیدا کنه در این حباب ها و لامپ های هزارگانه رنگارنگ، به هزار رنگ ظاهر میشه. حقیقت همون حقیقت برقه، همون نور برقه، اما مظاهر چون سرخ است، سبز است، سفید است، سیاه است، اون نیروی برق به رنگ اون مظهر ظاهر میشه. بعد
پس به جای زیبایی رسید. اجازه بفرمایید میون برنامه ببینیم. بله، دوباره خدمتتون باشم. استاد خیلی زیبا از دیدگاه ملا صدرا که این شدت و ضعف در مراتب موجودات هستی در وجود نیست، در تجلی وجوده،
در تشکیک در خود وجوده، اگر تشکیکی قائل بشی. اما اگر وحدت شخصی وجود رو بپذیریم، چنون که عرفا پذیرفتن، در مظاهره.
خب ملا صدرا در المشاعر وجود منبسط میگیره، میگه این وجود، وجود انبساطی یا همون
وجود منبسط، همونه که ظهور حده.
آها
بله، وجود منبسط بله. وجود یعنی تشکیک در مظاهر، یعنی تشکیک در وجود منبسط.
وقت فرقش با وحدت شخصی چیه؟
وحدت شخصی اونم در مظاهره، ولی مظاهر رو در مظاهر وجود منبسط باز میدونه. خب عرفا دیگه اصلا خود وجود رو واحد شخصی میدونن، یه قدی دقیق، یه قدی رقیق تر و دقیق تر حرف عرفا، یه قدی بالاتر. من اونجا وقتی که تشبیه کردم این کثرت مظاهر رو به لامپ های برق که رنگارنگه ولی حقیقت نوری چیزه، یادم افتاد به یک شعری که جامی علیه الرحمه که به نظر من یکی از بهترین شارحان ابن عربی است،
بله.
چون هم دقیقه و هم روان و هم خوش بیان، در یک شعری به صورت رباعی بسیار زیبای مطلب رو بیان کرده و من دریغم آمد که
نخوانی.
اون رباعی جامعه رو نخوانم اینجا. اون رباعی این است، میگه که بله همه شیشه های گوناگون بود،
اعیان
همه شیشه های گوناگون بود، کفتاد در آن پرتو خورشید وجود. هر شیشه که سرخ بود یا زرد و کبود، خورشید در آن بدان چه او بود نمود. یعنی این کسرات خصلت مظاهره اما حقیقت واحد.
بیشتر مرادش عیان ثابته است.
عیان ثابته است بله، طبیعتا هر چیز این ثابت داره آخه، یعنی همه موجوداتی که در عالم از ازل تا ابد هستند دارای این ثابتند. ما چیزی که این ثابت نداشته باشه نداریم. اونچنان عیان ثابت نیرومند است که حتی برای نسب این ثابت قائلند، نه تنها برای جواهر، حتی برای نسبت ها و روابط بین اشیاء این ثابت قائلند. چیزی بدون این ثابت نیست. اصلا معنی این ثابت که عرفا بهش رسیدن همینه، یعنی همه حقایق عالم امکان، اون چه در عالم از ازل تا ابد اتفاق میفته و هست، اما جواهر و اعراض، نسب، اضافات و هر چه که هست، ملکی، ملکوتی، بری، بحری، اینا یک ظهوری در علم حق دارن.
بله.
یعنی حقیقتشون در علم حق بوده، یعنی انعکاس علم حقند، از علم حق آمدند، یعنی با آگاهی حق به وجود آمدند. وجود اشیا در علم حق تبارک و تعالی این ثابت، اصلا این ثابت یعنی حقیقت اشیا در علم حق، اون این ثابت اشیاست و همه چیز در آگاهی حق و در علم حق وجود داره، اون عیان ثابتند و اون خود حق است که در علمش ظهور داره. اینه که اعیان همه شیشه های گوناگون بود به تعبیر جامی.
البته جا مولوی میگوید که منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم اون سر همه، یک گوهر بودیم همچو آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب، چون به صورت آمد و نور سره شد عدد چون سایه های کنگره.
بله خوب همین
کنگره ویران کنید از منجنی تا رود فرق از میان این فریق. این در ذیل آیه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ولی در اعیان ثابته یک تفاوتی هست.
همه اعیان ثابته ظهور علم حقه، علم حق یه چیز بیشتر،
این بالاتر از چیزه.
بله باز علم حق یه حقیقت، اصلا خود حق یه حقیقته و علم هو واحد، منتج این مظاهر باز ظهورات علم حق تبارک و تعالی هست.
خیلی زیبا. حال میخواییم اصلا وارد بیان شیخ سهروردی. شیخ سهروردی اگر چه سراسر شور است و اشراق است و نور، ولی ظرافت های عقلانی هم خیلی در آثارش فراوانه.
پس همینجا بفرمایید سراسر عقل است و درایت است و آگاهی. این جمله رو هم بفرمایید.
بله عقل هم بالاخره اینجا بله. همون عقلی که شما اعتقاد دارید، عقل قدسی، بله. عقل شهودی، بله, بله. یعنی واقعا عقل رو به استعداد عقل رو به جای میرساند که به این ادراکات شهودی میرسه. بله ایشون از ابتدا وارد این قضایا نشد، یعنی اصلا نیومد وارد بحث اصالت ماهیت، اصالت وجود، یا حتی از کار بردن وجودم امتناع کرد و نور از نور استفاده کرد. این همون انبساط، ظرافت، زیبایی ها، همون بسیط الحقیقه بودنی که در مفهوم خود نور هست خیلی بهره ها برده. پس یک معنی در وجود ملا صدرا نور شیخ اشراق و وجهه که علامه سید حیدر آملی به کار میبره و صاحب بیان ساده به کار میبره. میخواییم یه مقدار این روی این ستا مفهوم و کارپرد آنها بیشتر بحث کنیم. آیا همونطور که شما فرمودید بسیط الحقیقه همه ظهور و تجلی هست؟ خب از همون ابتدا جناب سهروردی آمد از واژه نور استفاده کرد. آیا نور از نظر ایشون همون ظهور است؟
بله دقیقاً همینطور که اشاره کردید و این مسئله بسیار مسئله مهمی است که یه قدری هم کمتر بهش توجه شده. جناب سهروردی شهاب الدین علی الله مقام الشریف از کلمه وجود استفاده نمی‌کنه و بلکه وجود رو با صراحت تمام یه امر اعتباری میدونه. امر اعتباری یعنی ذهن ما میسازه. واقعیت نفس الامری در هستی، حالا اونی که باز ما ناچاریم به هستی تعبیر بکنیم، واقعیت، حالا بگیم واقعیت نفس الامری نوره. کلمه نور وقتی ایشون به کار میبره منظورش تنها نور حسی نیست، البته نور حسی هم نوره، نور خورشید دقیقا نوره، نور این چراغ نوره، نوره. اما چرا نور است؟ اون ظهوره. آیا چون ظهور است نور است یا چون نور است ظهور است؟ حالا من از شما میپرسم، این نور نور است چون ظاهره یا چون نور است ظاهره یا چون ظاهر است نوره؟
نوره ظاهره.
چون ظاهر است نور است.
چون ظاهره نوره.
بله، ممکنه یه چیزی نور حسی نباشه ولی ظاهر باشه. مثلا
این نسبت منوش نمیشه.
نه 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 نه، مثلا مطلق مقیده اطلاقاتا. مثلا فرض کن ادراکات شما برای شما ظاهره، ظاهر نی؟ اون چی که شما درک میکنی برای خود شما ظاهر هست یا نه؟ آن نور حسیه؟
نه،
اما ظاهره. حالا ظهور همه یا نور همه مساوقند اصلا. منتش ما وقتی کلمه نور رو میگیم متبادر به ذهن ما، غالبا تبادر ذهنیه، متبادر میشه به همین معنی حسی. این غلط نیست ولی مقید کردن چقدر غلط. اگر شما نور رو، کلمه نور رو در معانی حسی به کار ببری اشتباه نکردی. اما اگر مقید کنی که فقط همین نور است و لاغیر، اینجا اشتباه کردی. هر کجا ظهور هست نور هست. بنابراین نور یه معنی عامی داره، هر ظهوری نوره و این نور حسی هم چون ظاهر است نور است. سهروردی وقتی از نور صحبت میکنه معنی ظهوره. بنابراین عقل نوره و در روایات ما هست که نور العقل و نور، العلم و نور، در حدیث داریم که علم نور است. علم نور است یعنی نور حسی واقعا، یعنی قابل اندازه گیری است، امواج مثلا، طول موج نه، از خورشید نه، ولی نور هست چون ظاهره. پس کلمه نور رو وقتی سهروردی به کار میبره به معنی اون چی که ظاهر است و اون چی که ظاهر است وجوده. اون چی که ظاهر است وجود است یا اون چی که وجود است ظاهره؟ دوباره اینجا این بحث میاد. از نظر سهروردی خصلت وجود ظهوره، پس بهتر است ما رو ظهور تکیه کنیم نه کلمه وجود. حالا وجود هم عیب نداره، اما چون ظاهر است وجود است، نه چون وجود است ظاهر است. توجه فرمود، این خیلی نکته دقیق، کمتر بهش توجه شد. این است که ایشون ترجیح داده از نور صحبت کنه به جای وجود و وجود رو امر اعتباری دانسته و میگه اصالت از و ایشون قائل به اصالت ماهیت نیست. چون بعضی فکر کردن حالا که
قرار میتونم
بخ... حالا که مثلا گفته است که وجود اعتباریه پس لابد قائل به اصالت ماهیت. نه، چه حرفی نی، ایشون وجود رو اعتباری میداند ولی قائل به اصالت نور است. و این یه کمی ریشه ایرانی داره. در ایران باستان مسئله نور مطرح بوده، مثلا نور و ظلمت میدونی مسئله بوده. بله. در آیین زردوش، در آیین مهر همطور بوده و سهروردی هم این معارف رو از اون گرفت تا میرسه به اسلام. و عجیب اینه که در قرآن کریم اصلا کلمه وجود به کار نرفته. شما یک بار در قرآن کریم کلمه وجود رو نمیبینی و حتی در روایات، حالا گاهی مثلا یوجد مشتقاتش به کار رفته، وجده، یوجدو، ولی کلمه وجود در قرآن به کار نرفته. خب قرآن کریم درباره خداوند چی گفته؟ نگفته خدا واجب الوجود است. واجب الوجود اصلاح و کماست. از یونان هم به ارث رسیده. خب خدا واجب الوجوده غلط نیست، ما هم میگیم واجب الوجوده، تا حالا بحث کردیم با خود شما، هیچ عیبی نداره. اما قرآن تعبیر واجب الوجود رو درباره حق تعالی به کار نبرد، تعبیر علت العلل هم به کار نبرده، هیچ وقت کلمه علت رو به کار نبرده، این کلمات اصلا در قرآن به کار نبرده، به کار برده نشده. با صراحت تمام قرآن کریم میفرماید الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. وقتی که میخواد خداوند از خودش صحبت بکنه، خود خدا داره میگه، میگه خدا نور است. و ببینید سهروردی چقدر هوشیارانه اینجا مطلب رو، این هم در فرهنگ باستانی ما سابقه داشته و هم در قرآن کریم که دیگه مترقی ترین مکتب های توحیدی عالمه، که خداوند خودش به عنوان نور معرفی کرده. بنابراین سهروردی هم فلسفه‌ش و فلسفه الهی‌ش رو بر اساس نور مبتنی ساخته و در مقابل ظلمت که قاسق میگه قسق، ظلمت رو میگه قسق. اساس فلسفه سهروردی از آغاز تا انجام اونی که مال خودشه، یعنی اندیشه‌های خودش، البته ایشون خب به افکار ارسطو هم وارده، حرفای مشایین هم نقد کرده، حرفای ارسطو هم گفته و نقد کرده، خیلی حرفا هست. اما اونی که تراوش اندیشه خود شیخ اشراق است و در حکمت الاشراق بیشتر این آمده نه در سایر کتاب‌هاش، بر اساس نور فلسفه شو تنظیم کرده و در واقع بهش میگن فیلسوف نوری است ایشون و فیلسوف نورانی.
بسیار جناب شیخ اشراق خیلی از آیه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، یعنی همه دغدغه ایشون اینه که انسان باید نور را از اون نور الانوار بگیره. و جناب مولوی هم خیلی زیبا میفرماید که نور، نور چشم از نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است، نور نور دل از نور خداست، کنز نور عقل و حس پاک و جداست. این انحصار خیلی ظرافت و شفافیت خاصی داره بحث نور. ولی ما میبینیم بزرگان دیگری هم آمدن تو مشرب شیخ اشراق، خود ملا صدرا، خود ابو حامد غزالی که خیلی زیبا میگوید اون چیزی که موجب بیداری من شده در مشکات الانوار همین مطالعه حکمت الاشراق این بزرگوار. اما نکته زیبایی که جناب سهروردی را ممتاز میکنه در بین همه اینها، ایشون به درون گرایی انسان خیلی اهمیت میده، یعنی در واقع میشه بود روانشناسی ایشون رو انسان در آثارش کاملا، جناب عالی در کتاب شای اندیشه و شهود به این نکته اشاره داشتید در چند فراز، یعنی گم شده خودت رو در خودت پیدا کن، تو نسخه نامه الهی خودتی، در بیرون دنبال چی هستی. خواستم این مقدار و این درونگرایی ما رو متهم نمی کنه به اومانیزمی که
نه ببین اون درونی که شیخ اشراق و سایر عرفا با حکما میگن یه قدری با روانشناسی امروز یه تفاوتهایی داره، ضمن اینکه ما هیچ انتقادی از روانشناسی جدید نداریم، یه قدر تفاوت داره. و شما در اون شعری که از مولانا قرائت کردین الان به وضوح گفته شده است که در واقع همون توضیح حرف سهروردی است که نور و نور نور و نور نور نور،
نور نور دل از نور خداست.
ببین توجه کنین، نور خود چشم وقتی میبینه با نور میبینه، ما با نور میبینیم، اگه نور نباشه که نمیبینیم، یه نوری در چشمه و نور چشم، چرا چشم با همین نور حسی میبینه، اگه این نور حسی نباشه ما نمیتونیم ببینیم. اما چشم که میبینه باز متصل به دله، یعنی این که میبینه باز یه معنی در دل پیدا میکنه، یعنی اون چی که شما بینید در دلت هم یه اثری داره. و نور چشم نور نور دله و نور دل نور یه نوریه و نور نور همطور نور نور داریم
تا نور
لایه لایه تو به نور حق تبارک و تعالی. و دوباره برمیگردیم به همه آیه شریفه که خداوند نوره، الله نور السماوات. و شما اشاره کردید به کتاب مشکات الانوار غزالی که یکی از بهترین کتاب‌های ایشونه، که در تفسیر همین آیه نور یک کتابی نوشته به نام مشکات. البته سهروردی بوده که از غزالی استفاده کرد، چون می‌دونید غزالی قبل از زمانن قبل از سهروردی بود. سهروردی اون کتاب مشکات الانوار رو دیده بوده و ستایش می‌کنه اون کتاب رو. البته خب مشرب سهروردی و مشرب غزالی جداست. اون یک حکیم اشراقی متعله، اون خب یک سبقه به اصطلاح اشعری داره، گرچه در آخر به عرفان کشیده شد و اشعری داشتیم
بله.
کنار گذاشم اینو کنار گذاشم، ولی معذالک روی مسئله نور خیلی منور داده غزالی. و عجیب اینه که خود ابن سینا هست، شیخ الرئیس ابو علی سینا هم که قبل از همه اینها بوده، حتی قبل از غزالی و قبل از سهروردی، درباره این آیه شریفه قرآن تفسیر نوشته. تفسیر آیه ابن سینا چند تا آیه رو تفسیر کرده، همه قرآن رو نه، ولی چند تا آیات قرآن رو تفسیر کرده، از جمله آیه نور که بسیار تفسیر زیبای ابن سینا قبل از همه اینها، قبل از غزالی و قبل از سهروردی، برای آیه نور تفسیر نوشته. و بنابراین طبق همون بیانی که عرض کردم، بله، نور از نور حسی شروع میشه که همین نور ظاهره، که همین چراغ است، همین خورشید است که چشم ما درک کنه، بعد نور باطن، نور دله، و بعد نور دل، نور سر ضمیره، تا برسه به نور حق. این نورها همطور پردن در پرده نوره، و ما هر چه که به باطن بریم به نور شعشعانی تر میرسیم، یعنی اون نور وسیع تره، شعشعانی تره، خیره کننده تره نور، تا برسه به نور حق تبارک و تعالی که ظهور مطلق و روشنایی مطلق است، در کمال روشنایی، که به قول حکیم متعله متأخر خودمون مرحوم حاجی سبزواری، در اثر کمال نورانیت و کمال شعشعانی بودن مختفیست، یا من هو اختفا لفرط نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، یعنی اونقدر روشن و درخشندگی شدیده که از شدت روشنایی و درخشندگی پنهانه. گاهی میشه که شدت درخشندگی موجب پنهانی میشه، و در حق تبارک تعالی چنین اتفاق افتاده.
جناب همین خواجه که حکیم سبزواری است که در شهر اسرار، در کتاب اسرارش از این کتاب ها استفاده میکنه و میگه اون چیزی که این حلقه این بزرگان را در طول تاریخ در وادی سیر و سلوک بادنی پیوند میده، همین آیات نوری قرآن کریم هست. حکمت الاشراق سهروردی خیلی زیباست. ایشون معتقد است که همونطور که من قبل از این سوالو طرح کنم شما فرمودی، اون حسی که در وجود انسان هست و قابلیت اون رو دارد که این نور رو درک کنه و از اون لذت ببره و ارتزاق بکنه، عقل انسانه. و معتقد هر قوه‌ای در انسان با چیزی لذت میبره، مثل قوه شهوانی، حتی قوه غضب، همون خشم لذتشه. لذا میگوید که این لذت فقط با عقله، یعنی اگر عقل انسان برسونه به این ادراک شهودی، دائما در لذت است. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. یا جناب حافظ هم میگوید ساقی ز نور باده برافروز جام ما. خیلی حرف ها، معمولا ما از باد انتظار مستی داریم، شراب داریم، اما بله، دیگه بله، ساقی بله. به نور باده برافروز جام ما.
بله،
ساقی مطرب بگو که کار جهان شد به
شد به کام ما. بله،
این نور همه چی را نور میکنه دیگه، عقل و حس و
خب در حقیقت همطور که عرض کردم خود عقل اصلا نوره، و طبیعتا نور به امور نورانی
اول ما خلق الله نوری،
خود عقل نوره و از امور نورانی لذت میبره. و انسان در واقع وقتی ما میگیم عقل یه قوه است، قدری گاهی اشتباه میشه، ما وقتی میگیم قوه عقلیه فکر میکنیم که قوه عقلم یه قوه است مثل سایر قوا، مثل قوه باصره، مثل قوه مثلا هاضمه، مثل قوه. عقل به یک معنی قوه نیست، عقل سر سویدای آدمی است، همه چیز آدمی است عقل. اصلا عقل ما نباید قوه در مقابل سایر قوه ها بدانیم، این اشتباهی است که اتفاق افتاده. یعنی من یه چیزی نیستم بالاتر از عقل، من خودم از عقلم بالاتر نیستم. اگر در ما چیزی باشه که بالاترین مرتبه، در واقع عقل، اگر وجود انسان رو، هستی انسان رو به یه هرم تشبیه بکنیم از نظر هندسی، عقل در رأس اون هرمه، یعنی بلندترین جایگاه انسان عقلشه. در وجود انسان چه چیزی از عقل بالاتر است؟ هیچی نیست. رأس هرم هستی انسان ادراک عقلانیه، و وقتی به ادراک عقلانی برسه در واقع به قله نور، به قبه نور رسیده. و اگر چنونچه با این نورانیت عقل سایر ادراکات رو روشن بکنه، همه چیز تحت نورانیت عقل قرار میگیره، و اگر همه چیز تحت احاطه و شعشعانیت نور قرار گرفت، اون التزاز، اون بهجت دائم اونه. بله، یک جمله اگر به خاطر داشته باشم باز از این روزات هست، میگه که اگر آگاهی را، اما آگاهی عقلانی رو رسم کنن بر دیوار، یعنی اگه بشه عکسش بکشی، آخه عکس نورانیت عقل رو نمیشه تصویر کرد و نمیشه نقاشیش کرد، اگر امکان داشته باشه که تصویر کنن آگاهی مطلق انسان رو به دیوار، هیچ کس اون را نبیند مگر اینکه از شدت جمال بمیرد، یعنی اصلا مبهوت میشه، هیچ کس اون را نمیبیند مگر اینکه از پامپس، یعنی طاقت تحمل اون رو نخواهد داشت. یه چنین جمله زیبایی داره
این نورقضات، از پایگزاران مکتب جمال دیگه.
بله، مکتب جمال و تحت تاثیر مکتب عرفانی شیخ احمد سهروردی.
شیخ احمد خیلی یاره،
شیخ احمد برادر کوچکتر محمد.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم. بحث ما به پایان رسید، انشالله در جلسه بعد دنباله بحث وجود و نور و وجه را انشالله دنبال خواهیم کرد. یا ساقی بده امشب شرابم، خراباتی کن از تار ربابم، به آبادی نشد مقصود حاصل، خرابم کن خراب. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.